الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. فعلى عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. وقتی که به محضر قرآن کریم می رویم و به خدمت قرآن می رسیم و در رابطه با آیاتی که پیرامون رسالت انبیا هستش بررسی می کنیم، یک تفاوت بسیار عمده‌ای بین رسالت حضرت خاتم الانبیا با سایر انبیا وجود داره. ما وقتی به آیات حضرت موسی رجوع میکنیم، وقتی به آیات حضرت عیسی یا اون طایفه ای از انبیا که نام مبارکشون در قرآن آورده شده، مهاجاتشون با امتشون بیان شده، وقتی به اونها مراجعه میکنیم، در رسالت این دسته از انبیا غیر از حضرت خاتم یک محدودیت میبینیم. تمام انبیا، باز تکرار میکنم، غیر از خاتم الانبیا در رسالتشون و دعوتشون از سه جهت محدودیت دارن. محدودیت اول زمانی است، در یک مقطع خاصی از زمان رسالت دارن و رسالتشون اعتبار داره. محدودیت دوم جغرافیایی است، یعنی در یک منطقه خاصی مبعوث شدن. محدودیت سوم مخاطبینه، با یک گروه خاصی از مردم سر و کار دارن. حضرت موسی علیه السلام هر کی که به نبوت رسیده باشه، چون تاریخ ایشان دقیقا در دست نیست، رقمهای مختلفی بیان میشه، میگن زمان حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام تا حضرت موسی 4000 ساله. 4000 سال که باشه، 2000 سال حضرت عیسی، 2000 سال، 570 سال حضرت عیسی با پیغمبر اسلام فاصله داره. 570 سال و از اینجا تا 4000 سال چقدر میشه؟ بله؟ 3000 خورده‌ای میشه، یا 2000 خورده‌ای. 2000 خورده‌ای میشه. حالا حضرت موسی در 2000 خورده‌ای قبل از پیغمبر به رسالت رسیده، ولی اعتبارش تا زمانی است که عیسی علیه السلام در واقع به نبوت میرسه. این مقطع زمانی. وقتی هم شما خطابات حضرت موسی رو نگاه میکنید، ببینید همش با بنی اسرائیل و قوم خودش حرف میزنه. آیات رو توجه بفرمایید. سوره مبارکه بقره آیه 55، و از قال موسی لقومه، جناب موسی با قوم خودش گفت، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. حالا معنای آیه رو کاری نداریم، چون من تفسیر نمیگم. این است که با قوم خودش داره حرف زنه، یا قوم، قومش هم که معروف هم دیگه، اون ولد چموشا هست. یا آیه دیگه باز حضرت موسی وقتی بیان بکند، از استسقا موسی لقومهی، باز با قوم خودش داره حرف میزنه. در سوره مبارکه مائده آیه 23، و از قال موسی لقومهی یا قوم از کرو نعمت الله علیکم، باز با قوم خودش داره حرف میزنه. سوره مبارکه اعراف آیه 159، و من قوم موسی امتون یهدونه، از بنی اسرائیل، همش طایفه حرف بنی اسرائیل، محدودیت مخاطب داره ایشان. در رابطه با وجود نازنین حضرت عیسی هم که در قرآن بحث مطرح میشه، باز محدودیت وجود داره. در رابطه با حضرت عیسی، و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، خطابش به بنی اسرائیل، گروه خاصی از مردم هست. این طور نیست که در عصر نبوت حضرت عیسی همه مردم عالم مردن، فقط این گروه زنده هستن. مردم عالم هستن، اینها هم هستن، اما خداوند رسالت رو برای اینها انتخاب کرده و این قوم رو مورد خطاب قرار میده. یا در آیه دیگری که اولش این خطاب عام نیست، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، کونوا انصار الله، یار خدا باشید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، حضرت مریم، عیسی ابن مریم باز با یه طایفه خاصی از حواریون خودش حرف داره میزنه. برای بقیه انبیا هم که شما به قرآن رجوع بکنید ببینید محدودیت وجود داره، از نظر جغرافیایی، یعنی محدوده مکانی محدود، از نظر زمانی در یک مقطع خاص، از نظر مخاطب با یه طایفه خاص. نهایت چیزی که مثلا هستش، جناب سلیمان محوریت بعثتش در کشور فلسطینه که خدا انشاءالله به زودی از شر یهود نجات بده اونجا. محوریتش در فلسطینه، نهایتا یه گوشه چشمی هم به کشور یمن و طایفه سبا داره که اون ملکه یمن رو قصد میکنن به دین خودشون وادارش کنن و واردش بکنن. نهایتا یک کشور یا دو کشور، باز محدودیت داره. اما این محدودیت برای رسالت حضرت ختمی مرتبت وجود نداره. وجود نازنین پیغمبر رسالتش دارای دو ویژگیه، نه تنها محدودیت از جهات سگانه نداره، یعنی نه از نظر زمانی، نه از نظر جغرافیایی و نه از نظر نوع مخاطبین، بلکه دارای دو ویژگی هم هست. ویژگی اول این است که رسالت و دعوت حضرت ختمی مرتبت جهانی است، یعنی نسبت به تمام مردم است. ثانیاً جاودانه است، الی یوم القیامه است، مقطع خاصی رو در بر نمیگیره. لذا شما وقتی به آیاتی که پیرامون پیغمبر اسلام هست مراجعه میکنی، هیچ وقت نمیگه پیغمبر به قوم خودش فرمود. همیشه خطابات پیغمبر عامه، مردم، ایها الذین آمنو، اینایی که ما آوردیم، للناس، للعالمی، کافتن. تمام خطاباتی که برای وجود نازنین پیغمبر عظیم شأن اسلام هست، این دو ویژگی درش هست، جهانی بودن و جاودانه بودن. جهانی بودن دو خصوصیته، یعنی منحصر به منطقه جغرافیایی حجاز نیست و مخاطبینش هم صرفا اعراب نیستن. این جهانی بودنه. جاودانه بودن یعنی بر نمیگرده که حالا 23 ساله، 230 ساله، 2300 ساله تا روز قیامت که دیگه دینداری فایده، از روز قیامت بعد دیگه دینداری فایده نداره. هر کسی هر کاری کرده از روز قیامت به بعد ثمره کارش رو میبینه. هر چی هست مربوط به دنیاست. تا زمانی که قوام دنیا وجود دارد، دین پیغمبر اسلام هم اعتبار داره. برای جاودانه بودن و جهانی بودن رسالت حضرت نبی اکرم، حضرت رسالت پناهی ختمی مرتبت، ما از سه دست دلیل استفاده میکنیم. مسلماً برای این تیپ از مسائل کلامی قطعاً دلیل عقلی و استدلالهای فلسفی نمیشه بود. در کلام هم مطرح کردن که ما متدولوژیمون در علم کلام دو تا چیزه. بخشی از مطالب رو باید برهان بیاریم، استدلال بیاریم، اگر غیرش رو بیاریم اصلا قابل قبول نیست. مثلا ما برای اثبات خدا نمیتونیم بگیم قرآن فرموده. اونجا قرآن کیلو چند؟ ما که برای خودمون که نمیخوایم حرف بزنیم، که برای کسانی بخوایم حرف بزنیم که با خدا هیچ آشنایی ندارن. بنابراین اثبات خود خدا باید حتما با دلیل عقلی انجام بشه. اما یه خصوصیاتی وجود داره، لزومی نداره اون خصوصیات با دلیل عقلی اثبات بشه، می توانیم برای اثبات اونها به ادله نقلی یعنی قرآن و سنت رجوع بکنیم. پس در علم کلام بحث میکنن روش بحثی ما دو چیزه، حالا این جاودانه بودن دین پیامبر و جهانی بودن دین پیامبر از در واقع یک از اصولی ترین اصل نبوت باید بهش اعتقاد داشته باشیم، اما طریقه اثباتش هرگز برهان نی، طریقه اثباتش هرگز عرض به حضورتون که براهین عقلی و استدلال‌های عقلی و منطقی نی، بلکه باید صرفا به ادله نقلی رجوع بکنیم. برای اثبات این قضیه ما از دو منبع غنی قرآن و روایات استفاده بکنیم و بعد یک شواهد تاریخی ذکر بکنیم. آیاتی که پیرامون جاودانه بودن و جهانی بودن رسالت نبی اعظم دلالت میکنن به 6 گروه و 6 طایفه تقسیم میشن. طایفه اول، برخی از این آیات در صدد بیان این هستن که پیامبری پیامبر اسلام برای همه مردم بوده نه لقومهی. آیات متعددی هست، من دو تاشو انتخاب کردم. سوره مبارکه فرقان آیه اول، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده زوال ناپذی، و پربرکت است کسی که قرآن را بر عبدش نازل کرد. حالا چرا اینجا اسم قرآن رو فرقان آورده؟ یه بحثی در علوم قرآنی وجود داره، وجوه تسمیه قرآن، از چه باب بهش میگن قرآن، از چه باب بهش میگن ذکر، از چه باب بهش میگن فرقان، مربوط به بحث ما نمیشه. به صورت اینجا همه میدونن که مراد از فرقان همون قرآنه، منتها یک حیثیت خاصی از قرآن مورد نظره. خب چه بشون؟ خب زوال ناپذیر از کسی که قرآن رو بر عبدش نازل کرد. خب چه اتفاقی بیفتد؟ لیکون للعالمین نذیرا، برای اینکه برای تمام عوالم وجود نذیر باشد. این آیه یکی از مهمترین آیات تربیتی است. من به این نکته هم اشاره بکنم، مهمترین آیه تربیتی است. انبیا هدف رسالتشون دو امره، این دو امر هم هست، نه اینکه فقط این دو امره. یکی انبیا آمدن بشارت بدن، یکی که انبیا آمدن انذار بکنن. در اینکه معنای انذار چیست بین مفسرین اختلاف وجود دارد، اما دو معناست. میگن انذار یعنی ترساندن، اگه پیامبران منذر هستن والا ما رو بترسونن، یه معناست. معنای دومی رو که برای انذار میگن است که انذار به معنای هشدار دادنه، مدام به ما هشدار بدن، حواس تو جمع کنی، اینجوری هم که میگن نیست. پس ما معنای دوم رو بیشتر دوست داریم. حالا ما دوست داریم معنای دوم واقعا هست یا نه، هر دوش هست، چه ترس باشه چه هشدار دادن باشه. نکته مهم تربیتی اینه رفیق من، انبیا آمدن ما را بشارت بدن و انذار کنن، اما بین بشارت و بین انذار، انذار مهمتره، یعنی هشدار دادن. این حالت رخوت، سستی، سکون، عدم حرکت به جلویی که گریبان جامعه ما رو گرفته به خاطر اینکه ما خیلی طرفدار آیات بشارت هستیم، اما وظیفه اصلی پیامبران اون هشدار است. ما اون هشدارا رو جدی نگرفتیم، اما خیلی دل بستیم به این بشارات. امیدمان بیش از خوفمون هست. عقیده امان این است که اگر هم ربا میخوریم راه مفری وجود دارد و حالان که دیروز شنیدیم هیچ راه مفری وجود، این همون انذاره. یعنی ربا خوره خیلی امیدوار به آیندهش. اگر تمام تعالیم ما محوریتش بر انذار باشه، شاهد یک جامعه پویا رو به جلو خواهیم بود، شاهد این دیگر نخواهیم بود. این خیلی خفت داره برای ما مسلمونا، باید سرمونو بذاریم زمین بمیریم. اما حالا اینقدر پوست خلوف شدیم که اصلا برای مهم نیست، خجالت نمیگیشیم از این حرفا. افراد بلند میشن میرن کشورها خارجی، بر میگردن. حالا علاوه بر این که محو زیبایی ها و آثار جذاب توریستی کشورهای غربی میشن، خب حالا اب نداره، ما از این جهت که نمیتونیم منکر بشیم، ولی نکته مهم این است که میگه آقا من رفتم اونجا اسلام رو دیدم ولی مسلمان ندیدم. این برای من و شما درده. حالا دردمون نمیاد، این دیگه بماند. این سرشکستگی پیغمبر عظیم و شأن اسلامه که من و توی مسلمون کسانی هستن که اما بهتر هستن. الان توی بازار تعمیرات ماشین من غالبا شنیدم میگن آقا من یه مثلا فسق و مکانیک دارم ارمنیه. اصلا وقتی شما میری پیشش همون کاری رو که بهت میگه انجام میده. این یعنی که مسلمان ها چی هستن؟ رفیق من کلا بردارم. برای من و شما خفته، اما ما از این نمیترسیم. چرا؟ چون میگیم نهایتا میریم تو بهش. حالا این نهایتا رو ما از کجا آوردیم بمانه، اما میگیم ما که تو اصلا بهش هیچ، دنیش مال ماست. خدا نخواد ما رو ببره تو بهش، بخواد کیه ببره؟ شارون رو بخواد ببره. زود خودمون رو با شارون یزید ابن معاویه مقایسه میکنیم. و ما که دیگه از اونا بهتریم که نه رفیق من، اینجوری هم که فکر میکنیم نیست. این دلیلش این است که رویه تعلیمی جامعه ما بر مبنای انذار نیست. ما جدی نگرفتیم. ما واقعا تصورمون این است که براحتی از پل صراط رد میشیم. یه بهتر تعمق بکنیم، تفکر بکنیم. رسالت انبیا یه چیز کشکی نبوده. 124 هزار نفر اومدن به سخت‌ترین شرایط کارشون رو انجام دادن که آخسته بنده و شما بگید که راحت از پل صراط رد بشین. خب اگه راحت بود میگه خدا بیکار بود که جون 124 هزار تا رو بگیره. اینجوری ها نیست، دقت بکنید. آیه دوم که اشعار به این معنا داره سوره مبارکه انعام آیه 19 و اوحی الی هذا القرآن، این قرآن بر من وحی شد. باز ببین لعنذرکم، تا شماها رو هشدار بدم. نمیگه لعبشرکم، بشارت هم داره، اما 10 تا انذار 5 تا بشارت. ما اون 5 تا بشارت رو خیلی دوست داریم، حورالعین و خلاصه چیزایی که تو دنیا نداریم اونجا میخوان. یکی از چیزایی که تو دنیا نداریم عذاب آخرته، اونم هست، ما تا خب نمیخوان. و به قول حضرت آیت الله مجتهدی حفظه الله شوخی میکردم، میفرمودم مردم به حضرت عباس ما نمیریم تو جهنم، قسم میخوردم به حضرت عباس ما نمیریم تو جهنم. بعد میفرمودم بلکه میبرنمون. مسئله سر اینه که میبرنمون، خفتمونو میگیرم برو بابا. اوهی الی هذا القرآن، این قرآن بر من وحی شده، لعنذرکم، تا به شما هشدار بدم. و من بلغ، شما و هر کسی که این قرآن رو بشنوه. خب من بلغ یعنی عمومیت دیگه. طایفه دوم از آیاتی که پیرامون رسول اکرم وجود داره خطابات پیغمبره. پیغمبر هیچ وقت خطابش یا ایتها العرب، ای گروه عرب، شما برید تو آیه اگه همچیزی پیدا کردید سلام منم بهش برسونید، هرگز نداره ایتها العرب، هرگز نداره که یا قوم، ای گروه من، بلکه تمام خطابات رسول اکرم یا ایها الناس، یا بنی آدم، همه خطابات عامه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، در این نحوه خطابات طایفه خاصی نخوابیده که حالا عرب باشه یا عجم باشه، سیاه باشه یا سفید باشه، هر کسی که ناسه، هر کسی که ایمان آورده، هر کسی که فرزند آدمه، شما مورد خطاب من هستید. سوره مبارکه بقره آیه 21 خطاب یا ایها الناس او عبدوا ربکم الذی خلقکم. در سوره مبارکه بقره آیه 68 174 171 نساء هم همین تعبیر یا ایها الناس. اما تعبیر یا بنی آدم سوره مبارکه اعراف آیه 26 یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، باز بنی آدم رو خطاب بکنه، یعنی تمام فرزندان حضرت آدم علیه السلام. باز آیات 27 31 35 سوره مبارکه اعراف هم تعبیر به یا بنی آدمه. خطاب یا ایها الذین آمنو هم در 90 آیه آمده، پیغمبر خطاب کرده ای گروهی که ایمان آوردی. این دومین طایفه از طوایف آیاتی است که پیرامون رسالت پیغمبر است. اما طایفه سوم، طایفه سوم از آیات بر این است که قرآن هدایت مردمی است، برای مردمه. بیانون جا للناس، برای مردم، نه بیانون للعرب الحجاز، هم چیزی نیست، للناس. سوره مبارکه بقره آیه 185 شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن چیقا؟ هدن للناس، برای مردمه، برای یه طایفه خاص نیست. این هو الا ذکرون للعالمین. احسن، آیه هم بخون که یه ثواب بیشتری هم برده باشی که خوابت هم نبره. این هم سومین طایفه، قرآن هدایت است از برای همه مردم، خطاب خاص نداره. چهارمین طایفه از آیاتی که پیرامون رسول اکرم وجود داره این است که احکام و قوانین پیامبر عظیم الشان اسلام برای همه مردمه. سوره مبارکه آل عمران آیه 97 ولله علی الناس، دو ماه دیگه هجل، علی الناس همه مکلفن، همه مردم. پس احکام پیامبر اسلام هم تکلیف عمومی است، برای همه است، برای یه طایفه خاص نیست. پنجمین طایفه از طوایف آیات که بشارته، به ما بشارت میده دین مبین اسلام بر همه ادیان پیروز بشه. خب این پیروزی یعنی که تمام اون ادیان باید برگردن به دین اسلام نیه، یعنی تا حالا هر چی دارن میکوبن، آب تو هون دارن میکوبن، باید برگردن این ور تا درست بشن. سوره مبارکه توبه آیه 33 هو الذی ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خداوند پیامبر عظیم و شأن اسلام رو با هدایت ارسال کرد تا ظهورش بر همه ادیان باشد، تا قدرت و اقتدارش بر همه ادیان باشد، همه ادیان، چه ادیان آسمانی عیسی و موسی علیهم السلام که بر حق بودند و اکنون شائبه از حقانیت درشون وجود ندارد، و چه ادیان زمینی و زیرزمینی که درست کردند و بودا و برهما و این حرفا دریوریا که درست کردند، بر همه این ادیان غالب می‌شود. حالا زمان غلبش عصر وجود نازنین امام زمان علیه السلام است. خب وقتی همه از ادیان از دور خارج بشن و اسلام پیروز بشه، یعنی اونا باید به دین اسلام، اینم عمومیت. ششمین طایفه و آخری طایفه از طوایف رعایات این است که خداوند اهل کتاب رو هم به ایمان دعوت میکنه. یعنی شما هم که حالا هستید و ما مدارا میکنیم با هاتون، ولی آخر سر باید چکار بکنیم؟ به این دین گرایش پیدا بکنیم. ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام. این شش گروه از آیات که به صراحت دلالت میکنه عمومیت رسالت پیغمبر. اما از روایات یک نمونه خروا، یک حدیث، حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، تمام. ولی بقیه انبیا یه رسالت مقطعی، مخاطبین خاص، منطقی. پیامبر تمام عوالم وجود رو، حالا ما میاریم انشاءالله آیاتی رو که مشمول رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام شامل طایفه جن هم خواهد شد. اما شواهد تاریخی، وقت من گذشت، روز آخر سال، روز آخر ماهه، باید خلاصه تا میتوانی بله، ولی من نبودم خستتون بکنم. السلام علیکم یا ابا و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان نثار ارواح طیب و طاهر معصومین امروز، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین و وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره، سه صلوات.